رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در آستانه خاتمه ضرب الاجل مقامات انتظامی تاجیکستان با گروه های به اصطلاح متشکل جنایی در بدخشان، مؤسسه و سازمان های دولتی از مردم ولایت خواستند فریفته چنین گروه ها نشوند و اگر سلاحی داشته باشند آن را به مقامات تسلیم کنند. مقامات انتظامی روزی 12 اکتبر با نشر یک اظهارات رسمی گفتند اگر گروه های متشکل جنایی و افراد علاهیده در بدخشان سلاح های خود را تا 15 اکتبر نسپارند، بعضی آنها از چاره های بی تاخیر کار میگیرند. چند مؤسسه و گروه های علاهیده از ولایت سغد و ختان با نشر مراجعنامه ها به مردم ولایت بدخشان گفتند در این فرصت حساس زیرکی را از دست نداده، برعکس برای دستگیر کردن و به اختیار دولت سپاریدن گروه های جنایتی، پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، برقرار کردن ترتیبات جمعیتی در قلمرو ولایت یک دلانه تشبث ظاهر نمایید. پایان اقتباس. نشر مراجعنامه ها در حال است که روزی 15 اکتبر ضرب الاجل ستاد بین اداروی نهادهای قدرتی در بدخشان برای تسلیم اختیاری اسلحه غیر قانونی به پایان میرسد. ستاد مذکور روزی 12 اکتبر از گروه های جنایی و افراد علاهیده خواست در مهلت معین گردیده سلاح‌هایشان را بسپارند. الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت در روسیه که برای تشکیل تظاهرات ضد حکومتی جزا گرفت، بعد از 50 روز حبس آزاد شد. او صبح 14 اکتبر از بازداشتگاه در جنوب شهر مسکو بیرون آمد و بعد صحبت کوتاه با خبرنگاران و طرفدارانش در ماشینی از آن محل رفت. الکسی نوالنی گفت در این 50 روزی که در زندان بودم دلیل‌های زیادی از تنزل کامل این حکومت را شاهد شدم. او به رویدادهای اخیر مربوط به جاسوسان روسیه و پرتاب ناموفق موشک سایوز اشاره کرد. پیشوای مخالفان دولت روسیه که برای تظاهرات ماه انور 3 روز به حبس محکوم شد، بعد بیرون آمدن از زندان در روز 24 سپتامبر برای ادای حکم 20 روزه دیگر باره به زندان بازپس فرستاده شد. او که از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به حساب می رود، بارها تظاهرات بزرگ ضد حکومتی تشکیل کرده است. در نتیجه به نهر افتادن یک ماشین بارکش در ترکیه 22 مهاجر کشته شدند. خبرگزاری دولتی آنادولو گفت فلاکت در روز 14 اکتبر رخ داد و بعضی از قربانیان کودکانند. 13 نفر دیگر در صدمه جراحت برداشتند و در شفاخانه معالجه میگیرند. مهاجران در یک ماشین بارکش بالایش باز از شهر آیدین به ازمیر حرکت میکردند که ماشین از راهش خارج شده و به نهر افتاده است. حالا معلوم نیست مهاجران از کدام کشورند، اما ترکیه یک راه اساسی پناهجویان است که به خصوص از سوریه جنگ زده می گریزند و از طریق یونان به کشورهای اتحادیه اروپا می روند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران حکومت آمریکا را به آن متهم کرد که قصد دارد با اصولهای روانی و اقتصادی حکومت در کشورش را تغییر بدهد. او روز 14 اکتبر در یک مراسمی بخشیده به آغاز سال نو تحصیل در دانشگاه تهران گفت
با جنگ روانی آغاز کردند. جنگ اقتصادی به عنوان هدف میان مدت اونهاست. جنگ برای موضوع کارآمدی نظام هدف سومه. مشروعیت زدایی از نظام هدف نهاییه. این میگن از بین بردن رژیم چنج به قول خودشون. رژیم چنج چجوری میشه؟ با مشروعیت زدایی میشه، ولیکه رژیم چنج نمیشه.
حکومت آمریکا بعد از خارج شدن از سازش اتمی با ایران در ماه می فشار به جمهوری اسلامی را زیادتر کرده است. تحریمات اقتصادی به ضد این کشور را برگرداندند و قرار است بخش دیگری تحریمات به ضد عرصه نفت ایران روز 5 نوامبر حکم اجرا بگیرد. بر اساس سازش سال 2015 با 5 قدرت جهانی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین، ایران فعالیت های اتمی اش را محدود کرد و تحریمات به ضد آن را سبکتر کردند. حسن روحانی گفت فشاری رقیبان ایران وحدت ملی در کشورش را قوی تر می کند. بعد از یک روز ملاقات با نمایندگان طالبان در قطر، زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان روز 13 اکتبر با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفتگو کرده است. او با دو رهبر افغانستان در برای ملاقاتهایش با نمایندگان 4 کشور و رهبران طالبان اطلاع داده است. زلمه خلیلزاد بعدی سفری روز 4 اکتبر به کابل، به عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و پاکستان سفر کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است زلمه خلیلزاد روز 12 اکتبر در شهر دوحا با نمایندگان طالبان راه های خاتمه دادن به جنگ در افغانستان را بررسی کرد. به قول او نمایندگان طالبان گفتند که حضور نیروهای خارجی در افغانستان مانع بزرگی در راه صلح در کشور است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
دادگاه ولایت سغد با نخستین حکم سفید در سال جاری ساکنی را که برای قلابی عیبدار میشد بیگناه دانست و رها کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. به گفته منابع از دادگاه ولایت سغد، نخست ماه ایون سال جاری دادگاه غفوروف واسید لکیموف صاحب کار محلی را سفید کرد. سپس در جریان بازبینی پرونده دادگاه ولایتی نیز این قرار را به تغییر گذاشت. به گفته رستم سید احمد زاده، دادرس دادگاه غفوروف و مسئول بازبینی این پرونده، واسید لکیموف را یک شریک تجارتیش حیدربیگ امینجانوف برای برنگردانیدن بیش از 25 هزار دلار آمریکایی پول عیبدار کرد. او دعوا کرد که لکیموف از او به این نرخ سال 2012 13 تن روغن رستنی گرفت ولی پولش را برنگرداند. ولی دادگاه ضمن تفتیش پرونده معلوم کرده است که واسید لکیموف ماه می همین سال به امینجانوف 20 هزار سامانی، همچنین یک ماشین کمزی خود را که 50 هزار سامانی ارزش دارد داده است و همین طور قسمی بیشتری قرضش را پرداخت کرده است. خورشید نوروزوف وکیل دفاع واسید لکیموف در صحبت با رادیوی آزادی روز 12 اکتبر گفت که زیر حمایه‌اش همچنین در تالار دادگاه برگردانیدن بیش از 50 هزار سامانی قرضی باقی مانده‌اش را بر دوش گرفت و حتما آن را پرداخت خواهد کرد. او افزود لکیموف از حیدربیگ امینجانوف صاحب کار محلی چندین سال به نسیه روغن می‌گرفت و فروخته مبلغی آن را پر ربر می‌گرداند. ولی سال 2012 بعدی زود فروختنی 13 تن روغنی به نسیه گرفتش، پولی آن را به خاطر فایده به دست آوردن به کسی سیوم برای کوتاه مدت قرض داد. اما سودای کسی قرض گرفته کساد شد و او به روسیه رفته غیب زد. همین طور پولی روغن بر دوشی لکیموف ماند و صاحب روغن او را به دادگاه کشید. خانم نوروزوف افزود:
از روی عدالت همه جهته رعایه نموده، پرونده همه جهته دیده برآمده، بیگناهی و همین ظلمایی ما اثبات شده، حکمی سفید برآوردم.
با حکمی سفید آزاد کردن عیبدار شونده در دادگاه های تاجیکستان خیلی کم اتفاق می افتد. در سال گذشته 2017 در ولایت سغد تنها یک قرار بیگناه دانستن عیبدار شونده در دادگاه صادر گردیده است. ولی بر پایه اطلاع دادگاه ولایت سغد سبک کردن جزاهای در زینه اولی دادگاهی تعیین کرده، ضمن بازبینی پرونده در زینه دویومی دادگاهی زیاد صورت می گیرد. به حیث مثال خیرالله میرسعید آف ژورنالیست و رهبری کویم تاجیکستان را دادگاه خوجند ماه می همین سال بعدی 8 ماه بازداشت با جرم ازان خودکنی و اسرافکاری مبلغهای دولتی، ساختکاری حجتها و پخش معلومات بردروغ و 12 سال زندان محکوم کرد. در پی دادگاه ولایت سغد روز 22 آوگوست به او جزای نظر به قبلی سبک، پرداخت 80 هزار سامانی جریمه و کارهای اصلاحی تعیین و او را از زندان آزاد کرد. فعالان حقوق و مطبوعات در این ارتباط میگویند قضیه میرسعیدوف به خاطر مورد توجه و انتقاد بین المللی قرار گرفتنش بازبینی شد و ژورنالیست آزاد گردید. در قضیه های زیادی دیگر سفید یا سبک شدن حکم محکوم شده کار است مشکل.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
با گذشت 15 روز از مرگ مرموز یک پدپلکانیک میلیسه در ولایت خطلون، مقامات تفتیشات این فرضیه را مورد سنجش قرار دادند که نظفر سفروی 49 ساله میتوانست در پی مشکلات روانی دست به خودکشی زند. در این موضوع گزارش من آرزوی کریم آماده پخش است. تفتیش پرونده را دادستان ناحیه وخش ادامه می‌دهد و در چهارچوب این تحقیق چند همکار سفرف بازپرسی شدند. مقامات میگویند تفتیشات تا امروز مشخص کرده که در مرگ سفرف علامت‌های زوراوری یا خشونت دیده می‌شود و ظاهرا این حادثه خودکشی بود. یک مقام از نهادهای انتظامی ولایت خطلان روز 12 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که یک فرضیه خودکشی پاپاکونیک میلیسه ظاهرا دچار بیماری روانی شدن او میباشد، ولی به گفته او تحقیقات ادامه دارد و آنها منتظر خلاصه نهایی هستند. به سوال رادیو آزادی درباره آن که چگونه یک شخص دارای بیماری روحی میتواند در یک مقام کار کند، این منبع آگاه از تفتیشات گفت حالا خلاصه براری بر وقت است و باید منتظر نهایی شدن تفتیشات شد. جسد پاپاکونیک میلیسه ظفر سفروف که معاون رئیس جمعیت اتحادیه اتومبیلچیان ناحیه شهر توز بود، در آخر ماه سپتامبر در شاخ درخت چهارمغز حولیش در جماعت بنام رودکی ناحیه وخش آشکار شد. در اداره تشخیص دادگاهی ولایت خطلان روز 1 اکتبر بر رادیو آزادی گفتند که ظفر سفروف خودکشی کرده است، اما تا به حال سببهای خودکشی پاپاکونیک معلوم نیست. ظفر سفروف صاحب 7 فرزند بوده، 10 سال باز در ناحیه شهر توز کار میکرد. همسایه ها میگویند که او هر سر چند وقت به خانه اش نزد فرزندانش در ناحیه وخش می آمد. امیدجان سفروف برادر ظفر سفروف گفته بود که او پلیس سابقه دار بود. برادرش اول در اداره بازرسی دولتی اتومبیل ناحیه کوشانیان باختری سابق کار کرده، سپس فعالیت را در اتفاق اتومبیلچیان ناحیه شهر توس ادامه داد. با گفته برادرش روزهای دوشنبه به کار میرفت و هر شام جمعه به خانه‌اش برمیگشت. روزهای استراحتی هفته همیشه با خانواده بود، گفت او. ولی شب پیش از مرگش با گفته امیدجان سفروف، ظفر روز پنجشنبه به خانه آمده صبح جمعه جسدش را در چهارمغز روی حولی دریافتند. او گفت که چون این رفتار برادرش آنها را در حالت شوک قرار داد و تا به حال به این سوال که چرا خودکشی کرد جواب نیافته است. محیب الله جورقلوف همکار ظفر سفروف به رادیو آزادی گفته بود که در او افسردگی را ندیده بودم و از چیزی هم شکایت نداشت. نزدیکان سفروف میگویند که از روی معلومات آنها او هیچ مشکلی جدی نداشت و از کسی قرضدار نبود و شام پیش از مرگش هم در حلقه عزیزان با خوبی گذشت. در یک حادثه 3 سال پیش هم یک نظامی بلندرتبه در شرایطی مرموز در گذشت. 9 می سال 2015 افسر گارد ملی تاجیکستان پاپاکونیک سید احمد گولوف خود را از بلندی آشیانه پایین افتاده پایین افکنده خودکشی کرد. آن وقت برخی از منابع گفته بودند که او از بیماری روحی و بی‌خوابی رنج می برد. در حالی که قضیه خودکشی پاپاکونیک ظفر سفروف ادامه دارد، اخیراً جسد در دار آویختن یک زن جوان ساکن خطلان هم پیدا شد. نزدیکانش گفتند که جوان زن بعد جمع‌آوری حاصل پخته خودکشی کرده است. در یک سال اخیر در تاجیکستان بیش از 500 نفر قصد جان خود کردند که اکثری آنها زنان و دختران می باشند. درصد کمی آنها مردان می باشند که معمولا از مشکلات سنگین پولی و اقتصادی، قرض زیاد و سببهای دیگر از زندگی دل سرد شده قصد جان خود کردند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهری باختر.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فعالان جمعیت ازبکان تاجیکستان معرکه جمع‌آوری امضا برای به جایزه صلح نوبل پیشنهاد شدن نامزدی رؤسای جمهوری تاجیکستان و ازبکستان امام‌علی رحمان و شوکت میرزیایف را شروع کردند. جزئیات این موضوع را من امیردین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. انجمن ازبک زبانان تاجیکستان میگوید که با نظر داشت سهم این دو رهبر در بهبودی روابط میان دو کشور، آنها معرکه جمع‌آوری امضا برای پیشنهاد نامزدی دو پرزیدنت به جایزه معتبر جهانی براه ماندند. این پیشنهاد روز 10 اکتبر در جریان همایش جمعیت ازبک تبرانی جماعت گلستان شهر وحدت صدا داد که با شرکت صدها نفر جریان گرفت. محرمه میرزوعلیه رئیس انجمن ازبک زبانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت تصمیم اعضای جمعیت این شد که باید به خاطر قدردانی زحمت های دو رهبر در امر بهبودی روابط باید امضای جانبداران جمع آوری و همراه با متن پیشنهاد به کمیته نوبل ارسال شود و افزود
اول یک تا بودیم و یک تا شدیم 27 سال یک دیگر ندیده نتونستیم برای دوستی را برقرار کردن عجایب سخنو را گپ زدن دروازه ما دیگر هیچ وقت محکم نشود ما دروازه تلوری را آوردیم پروردگار دیگر ما را هیچ کس جدا نکند ما جدا نمیشویم خدا خواهد ما یک جاییم
در تاجیکستان باری اول سال 1998 یک سال بعد امضای سازشنامه صلح میان حکومت و مخالفان مجلس نماینده های تاجیکستان پرزیدنت رحمون را به جایزه نوبل پیشنهاد کرد. در ازبکستان موضوع پیشنهاد شوکت میرزیویف به جایزه صلح نوبل تابستان سال جاری یک سال بعد رئیس جمهوری او از سوی یک وکیل سنت ازبکستان مطرح شده بود. قرار است هفته آینده در شهر تورسونزاده نماینده های سازمان های جمعیتی تاجیکستان و ازبکستان گرد هم آمده از این پیشنهاد پشتیبانی کنند. علیمجان اسماعیلوف 72 ساله یک ساکن جماعت گلستان شهر وحدت گفت که تاجیکان و ازبک ها طولی 25 سال رابطه های سر داشتند و پرزیدنت ها رحمان و میرزیویف همکاری های دوستانه را برقرار کردند. به اعتقاد وی احیای رابطه های دوستانه میان دو کشور خود یک قهرمانی است و با گذشت های از جانب دو رهبر به دست آمده است. وی گفت
آینده تاجیکستان درخشان است، آینده ازبکستان درخشان است. هم وقت سروری تاجیک و ازبک باشند. من خیال میکنم که شوکت میرزایی نه ایچی پریزیدنت ازبکستان است. خیال میکنم های پریزیدنت تاجیکستان است. امامانی رحمان خبر میگه نه ایچی پریزیدنت تاجیکستان است، پریزیدنت ازبکستان است.
مرزهای دوامی قریب 20 سال بسته شده دو کشور باز و نظام روادی تقریبا بیکار شد. همکاری های اقتصادی و تجارتی، حرکت قطار و افتوبوس ها پورا برقرار گردید. میانی دو کشور ده ها سازشنامه همکاری امضا شده، سفرهای رسمی رؤسای جمهور و هم مردم عادی به قلمرو یکدیگر از سر گرفته شد. بهره برداران این بهبودی ها پیش از همه بخش تاجیک و ازبک تبارهای جامعه های دو کشور هستند که در هر دو طرف مرز خیش و تبار دارند و در مدت جاری بودن نظامی ویزا در سفر آزاد به قلمرو این کشورها مشکل داشتند. تنها در تاجیکستان بیش از 1 میلیون ازبک تبارها زندگی میکنند. اکثر آنها ساکنان مناطق نزد مرزی با ازبکستان هستند. در جماعت های شهر وحدت که در شرق شهر دوشنبه جایگیر است، حدود 42,000 ازبک تباران زندگی میکنند که 13,000 نفر از آنها در جماعت گلستان ثبت نام شدند. در جلسه روز 10 اکتبر مسئولین انجمن ازبک زبانان تاجیکستان گفتند که تا زمان نهایی شدن موضوع پیشبری به جایزه نوبل، پیشنهاد دیگر فعالان این سازمان جمعیتی مورد پشتیبانی مقامات قرار گرفت. از جمله سازمان های جمعیتی پیشنهاد کردند که به امام علی رحمان عنوان دوم قهرمان تاجیکستان و به شوکت میرزیویف نیز عنوان قهرمان تاجیکستان داده شود. با این منظور سازمان سپران وطن یکجا با انجمن ازبک زبانان تاجیکستان مرکه جمع‌آوری امضای جانبداران چنین پیشنهاد در منطقه های مختلف تاجیکستان را آغاز کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. یک ساکن شهر دوشنبه با دو تیتونی شکایت کرده گفته است همسایش با استفاده از نام رستم امام‌علی شهردار دوشنبه نصف منزل او را تخریب کرده جای آن به خود راه بنیاد کرد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. حاجی قل بابا کالونوف ساکن محله مهرآبادی پایتخت اوایل این هفته در صحبت با رادیو آزادی گفت یک همسایه نزدیکش با استفاده از نام شهردار رستم امام‌علی یک تعداد انشاءات معیشی منزلش را تخریب کرده، ولی تا هنوز کسی جلوی او را نمیگیرد. او میگوید تابستان سال گذشته همسایش عبدالقهار سروروف همراه با سهراب نام مردی که دامادش بوده است به حولی آنها آمده گفتند که بر اساس دستور رئیس شهر رستم امام‌علی باید یک قسمتی حولی او که در آن انجامخانه و آشخانه دو طبقه بنیاد شده بود ویران و از این حساب راهی حولی آنها وسیع کرده شود. این هم صحبتی رادیو آزادی گفت
گفتند که ما نمایندگان رئیس شهر است من اومدن با تلفن کردن از همجه تلفن کردن یک تاش موفین رستم چیز کرد و که من روی کدگیم بایا و یا هم رفتم همجه را حق شده شده کرد شما دکومیتاتون چیز ندارد نقید
حاجی خال بابا کلانوف میگد وقتی فهمید هیچ قرار و دستور از سوی شهرداری برای تخریب منزل او وجود ندارد و این کار رو همسایش برای ترساندن انجام داده است به مقامات انتظامی ناحیه شکایت کرد. این ساکن محله مهرآباد میگد با گذشت یک سال هنوز نمیتواند دوباره یک قسمتی حولیش را که الکای در اختیار همسایه گذشته بگیرد. از این خاطر دو روز پیش حاجی خال بابا کلانوف با دوتیتونی شهر دوشنبه شکایت برد تا حق به حق دار رسد. اما عبدالقهار سرورف همسایه بابا کلانوف این ادعاها را رد میکند و میگوید این زمینه که جنجال بر سر آن است مال کسی نیست. سرورف در صحبت به رادیو آزادی گفت او و دامادش هیچگاه از نام رستم امام‌علی شهرداری دوشنبه استفاده نکردند، اما تصدیق کرد که همسر و دامادش برای از نوسازی آشخانه و انجام خانه بابا کلانوف به مقامات زبان خط دادند.
این نام رئیس شهر یگان استفاده نبرده است. این دروغای همه اخاکم رای ما متوم میگذار شما که وای اساسان پرشاد کی همو دومای
این در حالی است که حاجی خال بابا کلانوف میگوید او این انشاءات رو در حولی خود هنوز سال 1991 بنیاد کرده و همین قسمتی حولی در نقشه حجت زمین به نام همسری اوست. از بحث این همسایه ها بر سر نادرست تخریب شدن منزل بابا کلانوف مقامات محلی هم خبر دارند. عبدالقهار عظیموف رئیس محله مهرآباد در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت از این بحث آگاه است و تا جای میداند سرورف باید انشاءات های تخریب شده بابا کلانوف را از نو ساخته میداد. رستم امام‌علی پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان ماهی ژانویه سال 2017 شهردار دوشنبه تعیین شد. بعدی به این مقام رسیدنش کارهای زیادی را انجام داد و اعتماد مردم نسبتش بیشتر شد. حالا اکثر کارافتاده ها که نمیتوانند مشکلشون را در مقامات گوناگون حل کنند، آخرین امید خود را به شهردار دوشنبه میبندند. اما بوری اول است که یک نفر با سوی استفاده از نام رستم امام علی مشکلش را حل کرده است. در گذشته چند حالتی سوی استفاده از نام مقام های وزارت امور داخلی، آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا و اداره زمین ثبت شده است. سه سال قبل مقامات از بازداشت یک جوان خبر داده بودند که برای حل مشکل خود و دیگران گویا از نام پسر خردی رئیس جمهوری تاجیکستان استفاده کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
چین به ساختمان بنای نو پارلمان و حکومت تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه شروع کرد. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند برای انجام کارهای ساختمانی در دو بنای مهم کشور پکین 1.5 میلیارد یوآن جدا کرده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان ساختمان بناهای پارلمان و حکومت را از طرف چین دستگیری بی‌غرضانه مالی کشور دوست و همسایه نامیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ساختمان بناها روز 13 اکتبر با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و لی کتسیان نخست وزیر چین شروع شد. لی کتسیان روز 12 اکتبر با هدف اشتراک در نشست سران حکومت های عضو سازمان همکاری های شانگهای به دوشنبه آمده بود. پرزیدنت تاجیکستان قبلا او و همسرش را در باغ ایرمی پایتخت با میوه و سبزیجات و نان و غذاهای تاجیکی مهمانداری کرد. بنای نو پارلمان تاجیکستان در شفت خیابان رودکی پایتخت بنیاد شده، در قسم پیش آن گلگشت با فواره و راه و پیراهه ها به نقشه گرفته شده است. بلندی بنای اساسی 49.7 متر با نظرداشت گنبد 70 متر را تشکیل خواهد داد. بنای حکومت تاجیکستان در حدود خیابان‌های رودکی و اسماعیلی سامانی پایتخت ساخته می‌شود. مساحت قطعه زمینی مجمع حکومت تاجیکستان 10.27 هکتار را تشکیل داده، در آن بنای 15 آشانه حکومت، دو بنای 13 آشانه اداره‌های نزد حکومت، گلگشت با راه و پیراهه‌ها بنیاد می‌گردد. در همین روز مقامات تاجیکستان و چین در دوشنبه 7 سند دیگری همکاری از جمله همکاری میان وزارت‌های امور خارجه دو کشور گمرک و برادر شهری خوجند و تاوند را امضا کردند. لی کتسیان نخست وزیر چین روز 13 اکتبر در یک نشست خبری در دوشنبه گفت دوشنبه و پکین از سطح همکاری های کنونی قانع هستند، ولی کشورش میل دارد در بخش انرژی و کشاورزی بیشتر سرمایه گذاری کند. این سفر اول من به تاجیکستان است. به نظر ما سرمایه گذاری در بخش های انرژتیکا و خوجگی قشلاق برای اقتصاد تاجیکستان بیشتر سودآور خواهد بود. اینچنین ما را ضرور است که همکاری ها در بخش امنیت را تقویت بخشیم. در این ملاقات هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر تاجیکستان اشاره کردند که مناسبت ها با چین به سطح شریکی همه جانبه استراتژی رسیده است. پرویز دولتزاده سفیر تاجیکستان در چین روز 13 اکتبر به رادیوی آزادی گفت سفر لی کتسیان برای جلب بیشتری سرمایه و اجرای طرح‌ها بسیار مهم است.
این راهکار مشترت است. این یعنی اقتصادی این کسب و کار اقتصادی چین است. بنابراین این اشتراک این کسب و کار سفر رسمی حکومت است. بسیار چیز مهم است. برای تمام لایه‌های اقتصادی برای مردم بزرگی برای آوازن اینوستیسی و تبدیخ دیگر لایه‌هایی که در نقشه داره.
زمنان مقامات تاجیک در حال به دستگیری بی‌غرضانه بودن مبلغ ساختمان مجمعه پارلمانی و بنای حکومت از جانب چین تاکید میکنند که برخی کارشناسان این را یک جزء سیاست چین میدانند. عبدالملک قادرف کارشناس تاجیک گفت به پول ساخته دادن بنای پارلمان و بنای حکومت در دوشنبه یکی از جزء برنامه استراتژی یک کمربند یک راه چین است. او افزود
بعد از اینکه با ساختن با خرج کردن چنین مبلغ ها چین نخبگان این کشورها را با گوین محور سیاست خود میکشد.
اما چین نه تنها هدیه دهنده بلکه کشوری است که تاجیکستان از آن بیش از دیگران قرضدار است. عین زمان قرض بیرونی تاجیکستان 2.9 میلیارد دلار است و بخش اساسی آن محض از چین است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
طبیبان تاجیک صبح 10 اکتبر در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان جراحی تبدیل گرده مهشد حمیدی همسر ابراهیم حمیدی معروف به ایبی هنرمند شناخته ایرانی تبار مقیم آمریکا را انجام دادند. طبیبان میگویند پس از جراحی 4 ساعته وضع مهشد حمیدی معتدل است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینز روح‌اللهی را میکنم. لحظه‌های جراحی پیوندسازی خودی هنرمند ایبی پسرش فرشید حمیدی و دوستان و نزدیکان حضور داشتند. ایبی هنرمند معروف ایرانی تبار در یک صحبت اختصاصی روز 10 اکتبر با رادیو آزادی گفت
خانومم جراحی دارن اینجا و خیلی خوشحالم که اینجا اتفاق افتاد. به امید خدا فکر میکنم جراحی موفق باشه که انشالله هست. من هر هفته میرم امریکا دوباره برمیدم. فکر میکنم 3-4 هفته این مهمان شما خواهم بود اینجا.
ایبی 69 ساله با همسرش مهشد 27 سال پیش در امریکا ازدواج کرده است. او میگوید تمامی ترانه های عاشقانه‌اش را در وصف مهشد سروده است و با گذشت این سالها آتش عشق و محبتش به همسر کم نشده است. با آنکه آوازخوانی معروف ترانه های حریق سبز، دلتنگم و دیگرها پشت در جراحی با ژورنالیستان رادیو آزادی خیلی با جرأتانه صحبت میکرد، ولی احساس میشد که صدایش کمی میلرزد. وقتی چند از دوستانش به نزدی او آمدند، چشمانش پر از آب و چهرهش تر شد، احساسی که نتوانست پنهان کند. وی گفت
دلم شور میزنه، با اینکه مطمئنم به امید خدا همه چی درست خواهد بود، ولی دلشوره دارم، نگرانم و نگرانم.
نفری که گردش رو به مهشد همسری ایبی بخشیده است یکی از نزدیکان این خانواده بوده است. با گفته این آوازخوان همسری 53 سالش چند سالی اخیر از درد گرده رنج میکشید و نهایت دوستان طبیبش توصیه دادند که جراحی پیوندسازی را در تاجیکستان زیر نظر تیم جراحان مشترک تاجیک و ایرانی انجام دهد. فرشید حمیدی یگانه پسر ایبی که همراه با پدرش صبح چهارشنبه از سان فرانسیسکو آمریکا به دوشنبه رسید، توانست چند لحظه قبل از جراحی با مادرش دیدار کند و بعد این در صحبت با رادیو آزادی گفت مادرش پیش از آنها 10 روز قبل برای انجام تشخیص به تاجیکستان آمده بود. فرشید گفت در این لحظه ها همه فکر و خیالش درباره مادرش است و دعا میکند که او زود شفا یابد.
مطمئنم که همیشه به خوبی خوشی خواهد بشه. مادرم خیلی شجاست ولی امروز یکم نیاز داشت که ما شجاع باشیم اساس و منتظرشیم که بیاد بیرون.
همسر ای بی نخستین شهروندی آمریکا است که در تاجیکستان از عملیات پیوندسازی میگذرد. از کشورهای غرب قبلا یک شهروند اسپانیا نیز در این مرکز جراحی پیوندسازی گرده را پشت سر کرده است. جراحی پیوندسازی عضو در این مؤسسه طبی تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر ارزان‌تر بوده. سالهای اخیر صفت کاری آنها نیز مورد توجه کارافتاده‌ها از کشورهای خارجی شده است. سید محمود اسماعیل زاده رهبری مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسانی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت باری اول است که یک شهروند آمریکا و آن هم همسر یک آوازخوان مشهور ایرانی تبار را جراحی کردند. اسماعیل زاده افزود
در دوام سال 2018 قریب زیاده از 25 نفر بیمار ما از مملکت‌های خارجی پیوند کردیم، از آن جمله از قرقیزستان، از ازبکستان، از آذربایجان، این از آمریکا هم اومد، از گرجستان، لیوان، اسرائیل، اساسا 4 نفر کردیم.
در مجموع در این مرکز سال جاری 150 نفر از عملیات پیوندسازی گرده و جگر گذشتند و به گفته مسئولان مرکز همش موفقیت آمیز بوده است. ابراهیم حمیدی یا ایبی خواننده سرشناس پاپ ایرانی بعد انقلاب اسلامی در ایران کشور را ترک کرد. میگوید سالهاست در آمریکا و اسپانیا زندگی میکند و از آنجا ایستاده ترانه و کنسرت های خود را برپا میکند. از جمله ترانه های آخر او نوستالژی که با گوگوش اجرا کرده است و جان جوانی در میان هواداران تاجیکش هم خیلی معروف شدند. ایبی گفت که قرار کرد در عرفه عید نوروز سال آینده در تاجیکستان یک کنسرت خود را برگزار کند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که به قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردمی آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد. با آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعداً به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمانی آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت آراسته ایم و سؤال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی میشود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خون خواب یورکاند چطرور چطور مثلا تحت تاثیر حجوم اجنبیون به همدیگر متحد شد و یک دولت واحد ساخت به نام بدخشان. من همین خیلی یعنی که پروسسی با یک ملت تاجیک تبدیل یافتنی همین مردم، همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشون دهم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کار و پیکار این مردم خلیب یه چیز وجود ندارد. خیلی رمان تاریخی به طور بدیهی خلیب که وجود ندارد، برای همین فضای خالی رو خواستم با همین سلسله نوشته خور کنم. مثلا یکون رمان، یکون اثری بغرز بعضی شعره های استاد میرسید میرشکر با تلا پولودی، شنبزاده، استاد فضلی محمدی و چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چطور مثلا این مردم هویت ملی توجیکی پیدا کرد، این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ، قطغانی ها با مردم چی کردن و خود مردم تجایی چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیز ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان رو از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چه خیل گذارونده میشد، جشن مثلا نوروز چه خیل گذارونده میشد یا جشن های دیگری مهرگون و غیره. برای چی امروز نمیدونیم؟ چون که اینها آمدن تا ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این دینها رو این ایدها رو منسوخ کردن. و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و انانه هایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود اینها رو نیز از بین بردن. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. این یک. دویوم مردم رو بسیار قتل کردن و یعنی که شموره مردم کم شد. شموره مردم کم شد چون که اینها میگریختن به یورکان، به فرغانه، با اسفرا، با درواز، با کولو، با هر طرف گریختن می رفتن. بسیار ظلم سخت نشون دادن. تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغان اینها شماره اقلی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان موضع است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود به نام بهرپنجا و در پهلو این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود. البته قلعه رو سرای هم میگفتن و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذروندن مرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقع در اینجا میگذاشتن. این سرای نامش سرای سنگ بود. سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در دربار میگذاشتن اصلا به همین سرای سنگ مربوط بودن. من هم رمزی با این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سرای سنگ گذاشتن.
لطفا میگفتید که از قطغانی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغانی ها با مردم چی چیزها در انیقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ میتونید یک مثال بیارید؟
البته هستند، در این کتاب هم هست بعضی ربایی هایی که در اینجا هست. مثلا هفته همون و شعر بسیار مشهور که هر جو که رسید پای اسبی قطغان نه زنده وطن یافت و نه مرده کفن، همونم در همیشه در این بدخشان گفته شده که باشد. چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغانی ها ظلم زیاد دید و ربایی های زیادی هستند. اجادیات دانکی خلق کتاب هستم اینجا، کتاب هست. من میتونیم که اگون تشم استفاده کنیم. اینجا مثلا خود شاید قطغان گفتگی نباشد لیکن اشاره به اون است. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه. این اشاره به محبت خان است، به شوخ محبت خان قطغانی. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای باور خدا سیاه، روزش گردان بر خاک سیاه فکن تو این تخت کلا. یک زنی که این شو اومد همیش محبت خون یک پرسناج عجایبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشد در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب بچه خب خیش تبور این کسا میکشند در پیش چشمش و این همین روبایی رو خودش میگوید. روبایی رو مثلا بداحتا بر ضد شوق میگوید. قطغانی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا استا خوک افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود. تو اینجا مثلا تو همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته می شدن. و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی به همدیگر اتحاد نموده، تاجیکان و سلطنت تاجیکان رو در خراسان، در تخارستان، من در کابل و زابل و همه جا از بین بردند. فقط این طرف مثلا و بدخشان دستشون قدم نرسید چون که در بدخشان مثلا روحش بسیار بد بود، مثلا روح بسیار پر مشقت بود و قندوز رو اینها پایتخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن. البته یک کتاب هم هست به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبک و قطغن، یعنی که این خیلی کتاب وجود دارد، این تاریخ ریالی است و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جانسوری کردن و بعدا به این موفق هم شدن.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران نویسندگان و ادیبان تاجیکی عصر بیست استفاده کردید، ولی باز از کدام ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثر ها؟
خب من اصلا بسیار بجرأتانه به این کار دست زدم، چون که این کار بسیار سخت است، کار بسیار سخت است، ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکر کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدم. سال 2014 من با نوشتن این کتاب شروع کردم و قسم اولش من در اینجا هست. 14 اکتبر سال 2014 در خود استراحتگاه شانبری و این نوشتن این کتاب سر کردم. در مدت 1.5 سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم و من به جرأتانه به دست استاد ستار تورسون دادم، چون که با این نویسنده بسیار ایمان راسخ دارم، نویسنده خیلی بزرگ ما هستن و از همه مهم است که خیلی سختگیر هستند، سیاه رو سیاه سفید رو سفید میده. برای من به دست این کس دادم. بعد استاد ستار تورسون در مدت 3 ماه مولت خواستند و خوندن و ماه دویمش به من تلفن کردن یک روز، گفتن که اتو خوجه مرو قپید، من معقول شد گفتن. من خیلی خرسند شدم البته. بعد دان رفتیم خونه شون و با اینجا می بودم پیش من، ما مسلط می کردیم برای زبان، برای طرز و اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکر بودم، ولی در هر صورت به من یوری کلام رساندن استاد و سرسخن نوشتم. وقتی که خوندند و با اون کس بسند افتادم، سرسخن بسیار خوب نوشتم برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم، رئیس اتفاق نویسندگان. گفتم که استاد نظام قاسم بسیار شخص دلسوز هستند و ادبیات و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بها دادن. و وقتی که استاد نظام قاسم هم خوندن، خب این کسان فکرشون رو گفتن که به من گفتن که معقول شدن. پرچه های زیادی رو که با اون کس معقول شدن به من نشون دادن، بعضی جاهای گفتن از برشون گذره، بعضی جاهای بودن که مثلا بایسی بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن، از بی تجربگی البته میشد این کارو. یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریف کردم و باز گرفتم به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادم، بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه، چون که بعضا نویسنده قبول میکنه که همون خواننده عادی میفهمد، ولی وقتی که میخونه نمیفهمد، مثلا فکری که شما مثلا در وایتون دوره در اونجا نمیبروید در سخن. خواننده عادی یک بچه شاعرتب مثلا از شغلون بود، من اون کس با دادم، اون کس خوندن، بعد با یک آدم کلونسول دیگر دادم و هم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندن و بعد برای من در 10 صحیفه گویم که چی و ایرادوشون رو نوشتن، بسیار ایرادو عجبی بودن. گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا به جای محبت خون جهانگیر نوشته گید، یعنی که واش یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغنون روشون صورت میگیرد، در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده. من فکر کردم گپشون درست است مثلا، یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتم، یعنی بسیار خب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدن تصحیح کردیم، پشتو کردیم، باز یک بار دیگر دیدیم و بعدن با دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد. روز 24 رونمو بشود. اول از قسم دویم مشروع من قلیب که ممکن تا آخر همین سال به پایان میرسد. اینا همین کتاب است، فقط قسم دویم مشروع. قسم دویم مشروع دومی همین واقعی که صورت میگیرند. اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادرش یوسف علی خون با آخر میرسد. در قسم دویم یوسف علی خون به سر تخت میبرد و تاثیر وای مثلا با مرد اینا باز همون مردمند، همون شغلون شغلون هستن که یک گویم رگشون قطعالی هست. همینو یعنی که قسم دویم در یوسف علی خون مثلا با خواب دوره کنی یوسف علی خون و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورو رو اون کس بودن، خلاصا نفرونی هستن در اینجا، آدمونی هستن که اینها مثلا در هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنن. خب اینجا مثلا پهلوان روشانی منظرشو است، میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشان است. بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شهرتمند بود، با مقابل افغان ها جنگ میکند، با مقابل قطغنه ها جنگ میکند. خب برای نگاه داشتن هویت خودشان، برای نگاه داشتن ننگ و ناموس، حمایه ننگ و ناموس خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوق میخیزد.
تشکر برای این صحبت، سلامت باشید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
شنوندگان عزیز، در این برنامه نخست درباره نتیجه های نشان داده ورزشکاران تاجیک در بزرگترین چوره‌بینی سطح جهانی، بازی های سیوم تابستانه المپیک نورسان که در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا جریان دارند نقل میکنیم. بعدن درباره دستاورد بزرگ دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا گزارش میدهیم. اینچنین شما را با نتیجه های به دست آورده شطرنج بازان تاجیک در المپیاده جهانی شاهمات که در شهر باتومی گرجستان به انجام رسید آشنا می سازیم. سلیمانی جمشید ورزشگری تاجیک در بازی های سیومی تابستانه المپیک نورسان که در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا جریان دارد، در مسابقه جودو در رقابت های دسته‌ای در هیئت تیم آمیخته صاحب مدال برنجی گردید. در روز چهارمی مسابقه جودو از روی برنامه بازی های سیومی تابستانه المپیک نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا روز 10 اکتبر رقابت های دسته‌ای آمیخته صورت گرفت. ورزشکاران به 13 دسته تقسیم شده با نام شهرهایی که میزبان بازی های المپی بودند نامگذاری شدند. پهلوان تاجیک سلیمان جمشید که در رقابت های انفرادی در وزن زیر 66 کیلو جای 9 را صاحب شده بود، در هیئت تیم ریو د ژانیرو همراه با ورزشکاران کوسوو، ترکمنستان، الجزایر، سلوونیا، قرغیزستان، روسیه و بوروندی جای 3 را گرفت. ولی مدال ورزشکاری تاجیک نه به دسته تاجیکستان بلکه به تیم آمیخته که تحت پرچم المپی اشتراک دارد مربوط است. در سبقت دسته تیم پیکین غالب شد. دسته افینا جای 2، تیم های ریو د ژانیرو و لندن جای های 3 را از آن خود کردند. سلیمان جمشید در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در مسابقه جام آسیا که در شهر تاشکنت ازبکستان برگزار گردید، در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای اول را گرفتم. بعد از این مسابقه در شهر بیروت لبنان چمپیونات آسیا برگزار گردید که در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای 2 را اشغال نمودم. بعد از آن در شهر استیکول قردستان جامعه آسیا برگزار گردید. در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای اول را اشغال نمودم و بعد در شهر مکاو دولت چین برگزار گردید که در آنجا جای اول را اشغال نمودم. همین مسابقه سبب شد که من در ریتینگ جهان در جای اول قرار دارم و در بازی های المپی راحت به دست گرفتم.
ورزشکاری دیگری تاجیک بیژن فیضالویف در مسابقه تیراندازی از تپانچه پنیوماتیکی به مسافه 10 متر از روی برنامه بازی های سیوم تابستانه المپی نورسان که روز 10 اکتبر در شهر بوئنوس آیرس برپا گردید به ناکامی مواجه شد. بیژن در دور اولی مسابقه انتخابی در بین 20 نفر در جای آخرین قرار گرفت. 8 تیرانداز از روی نتیجه های نشان داده شان به دور نهایی راه یافتند. مسابقه نهایی با پیروزی چاودهاری ساوراب از هندوستان به انجام رسید و او مدال طلا گرفت. یون هو سونگ از کره جنوبی برای جای دویم با مدال نقره سرفراز گشت. جاسون سولاری از شویتسریا که مقام سیوم را کسب نمود صاحب مدال برنجی گردید. در المپیاد نورسان باز یک نماینده تاجیکستان آناستاسیا تیورینا در دو سبقت شناوری به مسافه 50 متر با اصول بترفلای یا پروانه و طرز آزاد رقابت میکند. در مسابقات از روی برنامه بازی های سیوم تابستانه المپی نورسان حدود 4000 ورزشکار سنشان از 15 تا 18 ساله از 206 کشور جهان اوید با 32 نمودی ورزش برای 241 مجموعه مدال ها تا روز 18 اکتبر مبارزه میبرند. حالا در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 21 مدال، 16 طلا، 3 نقره و 2 برنجی جای اول را صاحب شده است. مجارستان با کسب 10 مدال از آن جمله 8 نشان طلا در جای دوم و ژاپن با کسب 10 مدال من جمله 4 نشان طلا در جای سوم قرار دارند. عموماً تا حالا ورزشکاران نورس 63 کشور برندگان مدال های بازی های سوم تابستانه المپی نورسان گردیدند. از کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان یک مدال طلا و یک نقره، قرغیزستان و ازبکستان یک تایی مدال نقره و یک تایی مدال برنجی گرفتند، ولی دسته های تاجیکستان و ترکمنستان هنوز مدال به دست نآوردند. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان که در مسابقات قهرمانی آسیا میان بازیگران زیر 16 ساله در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور برنده مدال های نقره گردید، روز 10 اکتبر به دوشنبه برگشت. فوتبال بازان نورس تاجیک را در فرودگاه دوشنبه مخلصین و رستم امام‌علی شهردار دوشنبه پیشواز گرفتند. رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امام‌علی هیئت دسته منتخب نورسان را با دست آوردی بزرگشان در مسابقات قهرمانی آسیا تبریک کرد. دسته منتخب نورسان تاجیکستان که بعد پیروزی بر تیم‌های کره شمالی و کره جنوبی از روی سلسله ضربه های 11 متری یا پنالتی به فینال برآمد، در بازی نهایی قهرمانی آسیا در مالایزیا از تیم ژاپن با حساب 0-1 مغلوب شد و برای اولین بار با مدال های نقره سرفراز گشت. زین الدین رحیموف سرمربی تیم منتخب نورسان تاجیکستان درباره بازی نهایی چنین ابراز نظر کرد.
بازی نهایی وزنین گذشت. هرچی که از دست بچه هایمان آمد کردن، ولی ما از جهت جسمانی ضعیفتر بودیم. بچه ها تمام مهارتشان را بکار بردن. وضعیت های گلزنی بود ولی از آنها استفاده کردن نشد. من به بچه ها برای بازی خوبشان تشکر میگویم.
تیمی منتخب نورسان تاجیکستان اینچنین صاحب راحت به مسابقات قهرمانی جهان میان بازیگران زیر 17 ساله گردید که ماه اکتبر سال آینده در پیرو دایر خواهد شد. رستم سویرف حملگری دسته منتخب نورسان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
رقیبای ما خیلی باقوت بودن، ما میخواستیم که در این جام چمپیونات از جای اول رو گیریم، اما خیر نشد. نقشه بعدی میخواهیم که در چمپیونات جهان جای نمایان رو جلو کنیم.
فوتبال بازان نورس تاجیک بعد لحظه های از داخل فرودگاه بیرون آمدن با شادباش مخلصان روبرو شدند و اکثریت آنها را با گلدسته ها پیشواز گرفتند.
این غلبه غلبه تاجیکان است. غلبه مبارک نوروزون کشور عزیز تاجیکستانمون.
مهردین حسنف در واسابانی منتخب نورسان تاجیکستان روز 10 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از مخلصانی که کس ما را دستگیری کردن از آنها ما منداری خود را بیان می نماییم.
فوتبال بازان نورس تاجیک را در فرودگاه بین المللی دوشنبه اینچنین والدینشان استقبال گرفتند. برخی از آنها در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفتند:
من مادری بالباز جوان مهراب جان عزیزم هستم. به حد خرسند شدم. عید دیده زیادتر دیده خرسندی نیست.
مادر اسلام ظاهرم.
شهر رفتنش اسلام بخواست که غلبه با دست بیارم.
بخش نهایی شاد باشی ها به افتخاری دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان با کنسرت باشکوه شام چهارشنبه 10 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه به انجام رسید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با 33 عضو دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله کشور در مجموع 660 هزار سامانی معادل تقریبا 70 هزار دلار آمریکایی تقدیم کرده است. مقامات میگویند که این مقدار پول از فوند ذخیروی پرزیدنت داده شد. پرزیدنت امام علی رحمان روز 11 اکتبر در ملاقات با هیئت دسته در قصر ملت گفته است که غلبه نورسان در تاریخ فوتبالی تاجیک دستاوردی بزرگ است و این نتیجه تلاش ها و تدبیرهای حکومت، فدراسیون فوتبال و زحمت صادقانه خودی فوتبال بازان می باشد. در حالی که دسته منتخب نورسان تاجیکستان را در دوشنبه گرم و جوشان استقبال گرفتند، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای جام طلایی بنگبندو در بنگلادش به فینال برآمد. منتخب تاجیکستان در بازی نیمه نهایی که 9 اکتبر در شهر دکا پایتخت بنگلادش برپا گردید، تیم ملی فیلیپین را با حساب 2-0 شکست داد. ضربه های نشان رسی کامران تورسونوف و احتم نظرف به تیم ملی تاجیکستان پیروزی آوردند. همکنون فوتبال بازان تاجیک در بازی نهایی که 12 اکتبر در ورزشگاه ملی بنگبندوی شهر دکه برگزار می شود با منتخب فلسطین رقابت می کند. فلسطینی ها در بازی دویومی نیمه نهایی که روز چهارشنبه 10 اکتبر در ورزشگاه کوکس بازاری دکه دایر گردید، تیم ملی بنگلادش را با حساب 2-0 مغلوب کردند. در المپیاده 43 جهانی شاهمات که در شهر باتومی گرجستان به پایان رسید، تیم زنانه تاجیکستان در بین 150 کشور جای 71 را صاحب گشت. بعد نتیجه گیری 11 دوری مسابقات در سبقت زنان، چین با 18 امتیاز مقام اول را کسب نمود. اوکراین نیز 18 امتیاز گرفت و از روی نشاندادهای ایلاوگی جای دویم را از آن خود کرد. گرجستان با 17 امتیاز جای سیم را اشغال نمود. زنان شطرنج بازی تاجیک در 5 بازی بر تیم‌های نیپال، یامایکا، آفریقای جنوبی، اوروگوای و پاراگوای غالب آمده، یک بازی را با تیم شویتسریا مساوی کردند و در 5 بازی از تیم‌های چین، کانادا، مالایزیا، آوستریا و تایلند مغلوب شدند. در هیئت دسته زنانه تاجیکستان سابرینا ابرورو 6.5 امتیاز، نادژدا آنتونوا و مطربه حاتمی 6 امتیازی، مروارید نصرالدین زاده 5 امتیاز به دست آوردند، ولی لیدیا آنتونوا که همگی یک بازی کرده است امتیاز نگرفت. در سبقت مردان تیم چین با 18 امتیاز غالب شد. دسته های ایالات متحده آمریکا و روسیه نیز 18 امتیاز گرفتند و از روی نشاندادهای ایلاوگی متناسبان سینه‌های دویم و سیم را اشغال کردند. تیم مردانه تاجیکستان با 12 امتیاز در بین 150 دسته زینه 72 را صاحب گشت. مردان شطرنج بازی تاجیک در 6 بازی بر تیم‌های لیسوتو، تایلند، قطر، عمان، تایبی چین و عراق غالب آمده، در 5 بازی از تیم‌های جمهوری چک، نیدرلند، قزاقستان، ایسلندیا و بلاروس شکست خوردند. گراسمیستری بین‌المللی فرخ امانتوف در 8 بازی 6 امتیاز به دست آورد. او که زاده ای تاجیکستان است فعلا در شهر سنت پیتربورگ روسیه به سر میبرد و در همه مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی میکند. اما نانتف در بین شطرنج بازانی تاجیک یگانه گرسمیستری بین المللی است که به این عنوانی بلند 16 سال مقدم در المپیاد جهانی شاهمات در شهر بلید سلوینیا دست یافته است. این شطرنج بازی ممتازی تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من به شطرنج بازان تاجیکستان کوشش موفقانه بازی کردن و پیروز گشتن را در عرصه بین‌المللی آرزومندم.
شطرنج بازان دیگری تاجیک هر کدام 9 بازی انجام دادند. علیشر کریموف 6 امتیاز، امین قابیلوف 5.5 امتیاز، محمد حسین خوجایف 4.5 امتیاز و برادرش مصطفی خوجا 3 امتیاز گرفتند. المپیاده جهانی را فدراسیون بین المللی شاهمات فیده در 2 سال 1 مرتبه برگزار می نماید. المپیاده 44 جهانی شاهمات سال 2020 در شهر یوگرای خانتی‌منسیسک روسیه برپا می گردد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه باشم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در آستانه خاتمه ضرب الاجل مقامات انتظامی تاجیکستان با گروه های به اصطلاح متشکل جنایی در بدخشان، مؤسسه و سازمان های دولتی از مردم ولایت خواستند فریفته چنین گروه ها نشوند و اگر سلاحی داشته باشند آن را به مقامات تسلیم کنند. مقامات انتظامی روزی 12 اکتبر با نشر یک اظهارات رسمی گفتند اگر گروه های متشکل جنایی و افراد علاهیده در بدخشان سلاح های خود را تا 15 اکتبر نسپارند، بعضی آنها از چارهای بی تاخیر کار می‌گیرند. چند مؤسسه و گروه‌های علاهیده از ولایت سغد و ختلان با نشر مراجعه‌نامه‌ها به مردم ولایت بدخشان گفتند در این فرصت حساس زیرکی را از دست نداده، برعکس برای دستگیر کردن و به اختیار دولت سپاریدن گروه‌های جنایتی، پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، برقرار کردن ترتیبات جمعیتی در قلمرو ولایت یک دلانه تشبث ظاهر نمایید. پایان اقتباس. نشر مراجعه‌نامه‌ها در حال است که روزی 15 اکتبر ضرب الاجل ستاد بین اداروی نهادهای قدرتی در بدخشان برای تسلیم اختیاری اسلحه غیرقانونی به پایان می‌رسد. ستاد مذکور روزی 12 اکتبر از گروه‌های جنایی و افراد علاهیده خواست در مهلت معین گردیده سلاح‌هایشان را بسپارند. الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت در روسیه که برای تشکیل تظاهرات ضد حکومتی جزا گرفت، بعد از 50 روز حبس آزاد شد. او صبح 14 اکتبر از بازداشتگاه در جنوب شهر مسکو بیرون آمد و بعد صحبت کوتاه با خبرنگاران و طرفدارانش در ماشینی از آن محل رفت. الکسی نوالنی گفت: در این 50 روزی که در زندان بودم، دلیل‌های زیادی از تنزل کامل این حکومت را شاهد شدم. او بر رویدادهای اخیر مربوط به جاسوسان روسیه و پرتاب ناموفق موشک سایوز اشاره کرد. پیشوای مخالفان دولت روسیه که برای تظاهرات ماه انور 3 روز به حبس محکوم شد، بعد بیرون آمدن از زندان در روز 24 سپتامبر برای ادای حکم 20 روزه دیگر باره به زندان بازپس فرستاده شد. او که از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به حساب می رود، بارها تظاهرات بزرگ ضد حکومتی تشکیل کرده است. در نتیجه به نهر افتادن یک ماشین بارکش در ترکیه 22 مهاجر کشته شدند. خبرگزاری دولتی آنادولو گفت فلاکت در روز 14 اکتبر رخ داد و بعضی از قربانیان کودکانند. 13 نفر دیگر در صدمه جراحت برداشتند و در شفاخانه معالجه می‌گیرند. مهاجران در یک ماشین بارکش بالایش باز از شهر آیدین به ازمیر حرکت می‌کردند که ماشین از راهش خارج شده و به نهر افتاده است. حالا معلوم نیست مهاجران از کدام کشورند، اما ترکیه یک راه اساسی پناهجویان است که به خصوص از سوریه جنگ زده می گریزند و از طریق یونان به کشورهای اتحادیه اروپا می روند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران حکومت امریکا را به آن متهم کرد که قصد دارد با اصولهای روانی و اقتصادی حکومت در کشورش را تغییر بدهد. او روز 14 اکتبر در یک مراسم بخشیده به آغاز سال نو تحصیل در دانشگاه تهران گفت:
با جنگ روانی آغاز کردند. جنگ اقتصادی به عنوان هدف میان مدت اونهاست. جنگ برای موضوع کارآمدی نظام هدف سومه. مشروعیت زدایی از نظام هدف نهاییه. این میگن از بین بردن رژیم چنج به قول خودشون. رژیم چنج چجوری میشه؟ با مشروعیت زدایی میشه، ولی که رژیم چنج نمیشه.
حکومت امریکا بعد از خارج شدن از سازش اتمی با ایران در ماه می فشار به جمهوری اسلامی را زیاد تر کرده است. تحریمات اقتصادی به ضد این کشور را برگرداندند و قرار است بخش دیگری تحریمات به ضد عرصه نفت ایران روز 5 نوامبر حکم اجرا بگیرد. بر اساس سازش سال 2015 با 5 قدرت جهانی امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین، ایران فعالیت های اتمی اش را محدود کرد و تحریمات به ضد آن را سبک تر کردند. حسن روحانی گفت فشاری رقیبان ایران وحدت ملی در کشورش را قوی تر می کند. بعد از یک روز ملاقات با نمایندگان طالبان در قطر، زلمه خلیلزاد فرستاده خاص امریکا برای افغانستان روز 13 اکتبر با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفتگو کرده است. او با دو رهبر افغانستان در برای ملاقات هایش با نمایندگان 4 کشور و رهبران طالبان اطلاع داده است. زلمه خلیلزاد بعد سفری روز 4 اکتبر به کابل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و پاکستان سفر کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است زلمه خلیلزاد روز 12 اکتبر در شهر دوحه با نمایندگان طالبان راههای خاتمه دادن به جنگ در افغانستان را بررسی کرد. به قول او نمایندگان طالبان گفتند که حضور نیروهای خارجی در افغانستان مانع بزرگ در راه صلح در کشور است. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه ولایت سوخت با نخستین حکم سفید در سال جاری ساکنی را که برای قلابی عیبدار میشد بیگناه دانست و رها کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. به گفته منابع از دادگاه ولایت سوخت، نخست ماه ایونی سال جاری دادگاه غفوراف واسید لکیموف صاحبکار محلی را سفید کرد. سپس در جریان بازبینی پرونده دادگاه ولایتی نیز این قرار را به تغییر گذاشت. به گفته رستم سید احمدزاده دادرس دادگاه غفوراف و مسئول بازبینی این پرونده، واسید لکیموف را یک شریک تجارتیش حیدربیگ امینجانوف برای برنگردانیدن بیش از 25 هزار دلار آمریکایی پول عیبدار کرد. او دعوا کرد که لکیموف از او به این نرخ سال 2012 13 تن روغن رستنی گرفت ولی پولش را برنگرداند. ولی دادگاه ضمن تفتیش پرونده معلوم کرده است که واسید لکیموف ماه می همین سال به امین جانوف 20 هزار سامانی همچنین یک ماشین کمزی خود را که 50 هزار سامانی ارزش دارد داده است و همین طور قسمی بیشتری قرضش را پرداخت کرده است. خورشیده نوروزاوا وکیل دفاع واسید لکیموف در صحبت با رادیوی آزادی روز 12 اکتبر گفت که زیر حمایه‌اش همچنین در تالار دادگاه برگردانیدن بیش از 50 هزار سامانی قرض باقی مانده‌اش را بر دوش گرفت و حتما آن را پرداخت خواهد کرد. او افسود لکیموف از حیدربیگ امینجانوف صاحبکار محلی چندین سال به نسیه روغن می‌گرفت و فروخته مبلغ آن را پر بر می‌گرداند. ولی سال 2012 بعد زود فروختن 13 تن روغنی به نسیه گرفتش، پول آن را به خاطر فایده به دست آوردن به کسی سیوم برای کوتاه مدت قرض داد. اما سودای کسی قرض گرفته کساد شد و او به روسیه رفته غیب زد. همین طور پول روغن بر دوش لکیموف ماند و صاحب روغن او را به دادگاه کشید. خانم نوروزاوا افزود
از روی عدالت همه جهته رعایه نموده، پرونده همه جهته دیده برآمده، بیگناهی و همین ظلمایی ما اثبات شده، حکمی سفید برآوردم.
با حکم سفید آزاد کردن عیبدار شونده در دادگاه های تاجیکستان خیلی کم اتفاق می افتد. در سال گذشته 2017 در ولایت سوخت تنها یک قرار بیگناه دانستن عیبدار شونده در دادگاه صادر گردیده است. ولی بر پایه اطلاع دادگاه ولایت سوخت سبک کردن جزاهای در زینه اولی دادگاهی تعیین کرده ضمن بازبینی پرونده در زینه دوم دادگاهی زیاد صورت میگیرد. به حیث مثال خیرالله میرسعید آف ژورنالیست و رهبری کوین تاجیکستان را دادگاه خوجند ماه می همین سال بعد 8 ماه بازداشت با جرم ازان خودکنی و اسرافکاری مبلغ‌های دولتی، ساختکاری حجت‌ها و پخش معلومات بر دروغ و 12 سال زندان محکوم کرد. در پی دادگاه ولایت سوخت روز 22 آوگوست به او جزای نظر به قبلی سبک، پرداخت 80,000 سامانی جریمه و کارهای اصلاحی تعیین و او را از زندان آزاد کرد. فعالان حقوق و مطبوعات در این ارتباط میگویند قضیه میرسعیدوف به خاطر مورد توجه و انتقاد بین المللی قرار گرفتنش بازبینی شد و ژورنالیست آزاد گردید. در قضیه های زیادی دیگر سفید یا سبک شدن حکم محکوم شده کار است مشکل.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
با گذشت 15 روز از مرگ مرموز یک پدپلکانیک میلیسه در ولایت ختلون، مقامات تفتیشات این فرضیه را مورد سنجش قرار دادند که نظفر سفروی 49 ساله میتوانست در پی مشکلات روانی دست به خودکشی زند. در این موضوع گزارش من آرزوی کریم آماده پخش است. تفتیش پرونده را دادستان ناحیه وخش ادامه می‌دهد و در چهارچوب این تحقیق چند همکار سفرف بازپرسی شدند. مقامات میگویند تفتیشات تا امروز مشخص کرده که در مرگ سفرف علامت‌های زوراوری یا خشونت دیده می‌شود و ظاهرا این حادثه خودکشی بود. یک مقام از نهادهای انتظامی ولایت ختلان روز 12 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که یک فرضیه خودکشی پاپاکونیک میلیسه ظاهرا دچار بیماری روانی شدن او میباشد، ولی به گفته او تحقیقات ادامه دارد و آنها منتظر خلاصه نهایی هستند. با سوال رادیو آزادی درباره آن که چگونه یک شخص دارای بیماری روحی میتواند در یک مقام کار کند، این منبع آگاه از تفتیشات گفت حالا خلاصه براری بر وقت است و باید منتظر نهایی شدن تفتیشات شد. جسد پاپاکونیک میلیسا ظفر سفروف که معاون رئیس جمعیت اتحادیه اتومبیلچیان ناحیه شهر توز بود، در آخر ماه سپتامبر در شاخ درخت مغز حوالیش در جماعت بنامی رودکی ناحیه وخش آشکار شد. در اداره تشخیص دادگاهی ولایت ختلان روز 1 اکتبر بر رادیو آزادی گفتند که ظفر سفروف خودکشی کرده است، اما تا به حال سببهای خودکشی پاپاکونیک معلوم نیست. ظفر سفروف صاحب 7 فرزند بوده، 10 سال باز در ناحیه شهر توس کار میکرد. همسایه ها میگویند که او هر سری چند وقت به خانه اش نزد فرزندانش در ناحیه وخش میآمد. امیدجان سفروف برادری ظفر سفروف گفته بود که او پلیس سابقه دار بود. برادرش اول در اداره بازرسی دولتی اتومبیل ناحیه کوشانیان باختری سابق کار کرده، سپس فعالیت را در اتفاق اتومبیلچیان ناحیه شهر توس ادامه داد. به گفته برادرش روزهای دوشنبه به کار می‌رفت و هر شام جمعه به خانه‌اش برمیگشت. روزهای استراحتی هفته همیشه با خانواده بود، گفت او. ولی شب پیش از مرگش به گفته امیدجان سفروف، ظفر روز پنجشنبه به خانه آمده صبح جمعه جسدش را در چهارمغز روی حولی دریافتند. او گفت که چون این رفتار برادرش آنها را در حالت شوک قرار داد و تا به حال به این سوال که چرا خودکشی کرد جواب نیافته است. محیب الله جوراقلوف همکار ظفر سفروف به رادیو آزادی گفته بود که در او افسردگی را ندیده بودند و از چیزی هم شکایت نداشت. نزدیکان سفروف میگویند که از روی معلومات آنها او هیچ مشکلی جدی نداشت و از کسی قرضدار نبود و شام پیش از مرگش هم در حلقه عزیزان با خوبی گذشت. در یک حادثه 3 سال پیش هم یک نظامی بلند رتبه در شرایطی مرموز درگذشت. 9 می سال 2015 افسر گارد ملی تاجیکستان پاپاکونیک سید احمد گولوف خود را از بلندی آشیانه پایین افتاده پایین افکنده خودکشی کرد. آن وقت برخی از منابع گفته بودند که او از بیماری روحی و بخوابی رنج می برد. در حالی که قضیه خودکشی پاپاکونیک ظفر سفروف ادامه دارد، اخیرا جسد در دار آویختن یک زن جوان ساکن ختلان هم پیدا شد. نزدیکانش گفتند که جوان زن بعد جمع‌آوری حاصل پخت سخته خودکشی کرده است. در یک سال اخیر در تاجیکستان بیش از 500 نفر قصد جان خود کردند که اکثری آنها زنان و دختران می باشند. درصد کمی آنها مردان می باشند که معمولا از مشکلات سنگینی پولی و اقتصادی، قرض زیاد و سببهای دیگر از زندگی دل سرد شده قصد جان خود کردند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهری باختر.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فعالان جمعیت ازبکان تاجیکستان معرکه جمع‌آوری امضا برای به جایزه صلح نوبل پیشنهاد شدن نامزدی رؤسای جمهوری تاجیکستان و ازبکستان امام‌علی رحمان و شوکت میرزیایف را شروع کردند. جزئیات این موضوع را من امیردین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. انجمن ازبک زبانان تاجیکستان میگوید که با نظر داشت سهمی این دو رهبر در بهبود روابط میان دو کشور، آنها معرکه جمع‌آوری امضا برای پیشنهاد نامزدی دو پرزیدنت به جایزه معتبر جهانی براه ماندند. این پیشنهاد روزی 10 اکتبر در جریان همایش جمعیت ازبک تبران جماعت گلستان شهر وحدت صدا داد که با شرکت صدها نفر جریان گرفت. محرمه میرزاعلی و رئیس انجمن ازبک زبانان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت تصمیم اعضای جمعیت این شد که باید به خاطر قدردانی زحمت های دو رهبر در امر بهبود روابط باید امضای جانبداران جمع آوری و همراه با متن پیشنهاد با کمیته نوبل ارسال شود. و افزود
اول یک تا بودیم، بو یک تا شدیم، پس 7 سال یک دیگر را دیده نتونستیم. برای دوستی را برقرار کردن عجایب سخنو را گپ زدن. دروازه ما دیگر هیچ وقت محکم نشود. ما دروازه تیلوری را آوردیم. پروردگار دیگر ما را هیچ کس جدا نکند. ما جدا نمیشویم خدا خواهد. ما یک جاییم.
در تاجیکستان بار اول سال 1998 یک سال بعد امضای سازشنامه صلح میان حکومت و مخالفان، مجلس نماینده های تاجیکستان پرزیدنت رحمان را به جایزه نوبل پیشنهاد کرد. در ازبکستان موضوع پیشنهاد شوکت میرزیایف به جایزه صلح نوبل تابستان سال جاری یک سال بعد رئیس جمهوری او از سوی یک وکیل سنت ازبکستان مطرح شده بود. قرار است هفته آینده در شهر تورسونزاده نماینده های سازمان های جمعیتی تاجیکستان و ازبکستان گرد هم آمده از این پیشنهاد پشتیبانی کنند. علیمجان اسماعیلوف 72 ساله یک ساکن جماعت گلستان شهر وحدت گفت که تاجیکان و ازبک ها طول 25 سال رابطه های سر داشتند و پرزیدنت ها رحمان و میرزیایف همکاری های دوستانه را برقرار کردند. به اعتقاد وی احیای رابطه های دوستانه میان دو کشور خود یک قهرمانی است و با گذشت های از جانب دو رهبر به دست آمده است. وی گفت
آینده تاجیکستان درخشان است، آینده ازبکستان درخشان است. هم وقت سرور تاجیک و ازبک باشند. من خیال میکنم که شوکت میرزایی نه اینکه پرزیدنت ازبکستان است، خیال میکنم های پرزیدنت تاجیکستان است. امام علی رحمان خبر میگه نه که پرزیدنت تاجیکستان است، پرزیدنت ازبکستان است.
مرزهای دوامی قریب 20 سال بسته شده دو کشور باز و نظام روادی تقریبا بیکار شد. همکاری های اقتصادی و تجارتی، حرکت قطار و افتوبوس ها پورا برقرار گردید. میانی دو کشور ده ها سازشنامه همکاری امضا شده، سفرهای رسمی رؤسای جمهور و هم مردم عادی به قلمرو یکدیگر از سر گرفته شد. بهره برداران این بهبودی ها پیش از همه بخش تاجیک و ازبک تبارهای جامعه های دو کشور هستند که در هر دو طرف مرز خیش و تبار دارند و در مدت جاری بودن نظامی ویزا در سفر آزاد به قلمرو این کشورها مشکل داشتند. تنها در تاجیکستان بیش از 1 میلیون ازبک تبارها زندگی میکنند. اکثر آنها ساکنان مناطق نزد مرزی با ازبکستان هستند. در جماعت های شهر وحدت که در شرق شهر دوشنبه جایگیر است، حدود 42,000 ازبک تباران زندگی میکنند که 13,000 نفر از آنها در جماعت گلستان ثبت نام شدند. در جلسه روز 10 اکتبر مسئولین انجمن ازبک زبانان تاجیکستان گفتند که تا زمان نهایی شدن موضوع پیشبری به جایزه نوبل، پیشنهاد دیگر فعالان این سازمان جمعیتی مورد پشتیبانی مقامات قرار گرفت. از جمله سازمان های جمعیتی پیشنهاد کردند که به امام علی رحمان عنوان دوم قهرمان تاجیکستان و به شوکت میرزیایف نیز عنوان قهرمان تاجیکستان داده شود. با این منظور سازمانی سپرانی وطن یک جا با انجمن ازبک زبانان تاجیکستان مرکه جمع‌آوری امضای جانبداران چنین پیشنهاد در منطقه های مختلف تاجیکستان را آغاز کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک سفین شهر دوشنبه بعد دو سیتونی شکایت کرده گفته است همسایش با استفاده از نام رستم امام‌علی شهردار دوشنبه نصف منزل او را تخریب کرده جای آن به خود راه بنیاد کرد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. حاجی خول با بوکالونوف ساکن محله مهرآبادی پایتخت اوایل این هفته در صحبت با رادیو آزادی گفت یک همسایه نزدیکش با استفاده از نام شهردار رستم امام‌علی یک تعداد انشاءات معیشی منزلش را تخریب کرده، ولی تا هنوز کسی جلوی او را نمیگیرد. او میگوید تابستان سال گذشته همسایش عبدالقهار سروروف همراه با سهراب نام مردی که دامادش بوده است به حولی آنها آمده گفتند که بر اساس دستور رئیس شهر رستم امام‌علی باید یک قسمتی حولی او که در آن انجام خانه و آشخانه دو طبقه بنیاد شده بود ویران و از این حساب راهی حولی آنها وسیع کرده شود. این هم صحبتی رادیو آزادی گفت
گفتند که ما نمایندگان نماینده رئیس شهر است. من اومدن با تلفن کردن، از همینجا تلفن کردن، یک تاش موفینی رستم چیز کرد و که من روی کدگیم باید و یه همون رفتم اونجا را حق شدشون نکرد. شما در کمیتات هم چیز ندارد مقید، ما میریم اونجا چپا میگنیم.
حاجی خول بابو کالونوف میگوید وقتی فهمید هیچ قرار و دستور از سوی شهرداری برای تخریب منزلی او وجود ندارد و این کار رو همسایش برای ترساندن انجام داده است، با مقامات انتظامی ناحیه شکایت کرد. این ساکن محله مهرآباد میگوید با گذشت یک سال هنوز نمیتواند دوباره یک قسمتی حولیش را که الکای در اختیار همسایه گذشته بگیرد. از این خاطر دو روز پیش حاجی خول بابو کالونوف با دو تیتونی شهر دوشنبه شکایت برد تا حق به حق دار رسد. اما عبدالقهار سروروف همسایه بابو کالونوف این ادعاها را رد میکند و میگوید این زمینی که جنجال بر سر آن است مال کسی نیست. سروروف در صحبت به رادیو آزادی گفت او و دامادش هیچگاه از نام رستم امام‌علی شهردار دوشنبه استفاده نکردند، اما تصدیق کرد که همسر و دامادش برای از نوسازی آشخانه و انجام خانه بابو کالونوف به مقامات زبان خط دادند.
ای نام رئیس شهر یگان تا استفاده نبرده است. ای دروغه همه حکم رای ما همونتون بگذاشتم آخی و اساسان پرشت که همون دومه.
این در حالی است که حاجی خول بابو کالونوف میگوید او این انشاءات رو در حولی خود هنوز سال 1991 بنیاد کرده و همین قسمتی حولی در نقشه حجت زمین به نام همسری اوست. از بحث این همسایه ها بر سر نادرست تخریب شدن منزلی بابو کالونوف مقامات محلی هم خبر دارند. عبدالقهار عظیموف رئیس محله مهرآباد در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت از این بحث آگاه هست و تا جای میداند سروروف باید انشاءات های تخریب شده بابو کالونوف را از نو ساخته میداد. رستم امام‌علی پسر کالونی رئیس جمهوری تاجیکستان ماه ینوری سال 2017 شهردار دوشنبه تعیین شد. بعدی به این مقام رسیدنش کارهای زیادی رو انجام داد و اعتماد مردم نسبتش بیشتر شد. حالا اکثری کارافتاده ها که نمیتوانند مشکلشون رو در مقامات گوناگون حل کنند، آخرین امید خود رو به شهردار دوشنبه میبندند. اما بوری اول است که یک نفر با سوی استفاده از نام رستم امام‌علی مشکلش رو حل کرده است. در گذشته چند حالتی سوی استفاده از نام مقام های وزارت امور داخلی، آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا و اداره زمین ثبت شده است. سه سال قبل مقامات از بازداشت یک جوان خبر داده بودند که برای حل مشکل خود و دیگران گویا از نام پسر خردی رئیس جمهوری تاجیکستان استفاده کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
چین به ساختمان بنای نوی پارلمان و حکومت تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه شروع کرد. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند برای انجام کارهای ساختمانی در دو بنای مهم کشور پکین 1.5 میلیارد یوان جدا کرده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان ساختمان بناهای پارلمان و حکومت را از طرف چین دستگیری به غرضانه مالی کشور دوست و همسایه نامیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. ساختمان بناها روز 13 اکتبر با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و لی کتسیان نخست وزیر چین شروع شد. لی کتسیان روز 12 اکتبر با هدف اشتراک در نشست سران حکومت‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به دوشنبه آمده بود. پرزیدنت تاجیکستان قبلا او و همسرش را در باغ ایرمی پایتخت با میوه و سبزیجات و نان و غذاهای تاجیکی مهمانداری کرد. بنای نو پارلمان تاجیکستان در شفت خیابان رودکی پایتخت بنیاد شده، در قسم پیش آن گلگشت با فواره و راه و پیراهه‌ها به نقشه گرفته شده است. بلندی بنای اساسی 49 از 17 متر با نظرداشت گنبد 70 متر را تشکیل خواهد داد. بنای حکومت تاجیکستان در حدود خیابان‌های رودکی و اسماعیلی سامانی پایتخت ساخته می‌شود. مساحت قطعه زمینی مجمع حکومت تاجیکستان 10.27 هکتار را تشکیل داده، در آن بنای 15 آشیانه حکومت، دو بنای 13 آشیانه‌ای اداره‌های نزد حکومت، گلگشت با راه و پیراهه‌ها بنیاد می‌گردد. در همین روز مقامات تاجیکستان و چین در دوشنبه 7 سند دیگری همکاری از جمله همکاری میان وزارت‌های امور خارجه دو کشور، گمرک و برادرشهری خوجند و تعاون را امضا کردند. لی کتسیان نخست وزیر چین روز 13 اکتبر در یک نشست خبری در دوشنبه گفت دوشنبه و پکین از سطح همکاری‌های کنونی قانع هستند، ولی کشورش میل دارد در بخش انرژی و کشاورزی بیشتر سرمایه گذاری کند. این سفر اول من به تاجیکستان است. به نظر ما سرمایه گذاری در بخش های انرژتیک و خواجگی قشلاق برای اقتصاد تاجیکستان بیشتر سودآور خواهد بود. این چنین ما را ضرور است که همکاری ها در بخش امنیت را تقویت بخشیم. در این ملاقات هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر تاجیکستان اشاره کردند که مناسبت ها با چین به سطح شریکی همه جانبه استراتژی رسیده است. پرویز دولتزاده سفیر تاجیکستان در چین روز 13 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت سفر لی کتسیان برای جلب بیشتر سرمایه و اجرای طرح‌ها بسیار مهم است.
این راهکار مشترک است. این یعنی اقتصادی این کسب‌وکار اقتصادی چین است. مثلا این اشتراک این کسب سفر رسمی یکمش بسیار چیز مهم است برای تمام لایه‌های اقتصادی. برای مبلغ‌گذاری، برای اوازن اینوستیسیا و تطبیق دیگر لایه‌هایی که در نقشه داره.
ضمناً مقامات تاجیک در حال به دستگیری بی‌غرضانه بودن مبلغ ساختمان مجمعه پارلمانی و بنای حکومت از جانب چین تاکید میکنند که برخی کارشناسان این را یک جزء سیاست چین میدانند. عبدالملک قادرف کارشناس تاجیک گفت به پل ساخته دادن بنای پارلمان و بنای حکومت در دوشنبه یکی از جزء برنامه استراتژی یک کمربند یک راه چین است. او افزود
بعدم اینکه با ساختن با خرج کردن چنین مبلغ ها چین نخبگان این کشورها را به محور سیاست خود میکشد.
اما چین نه تنها هدیه دهنده بلکه کشوری است که تاجیکستان از آن بیش از دیگران قرضدار است. عین زمان قرض بیرونی تاجیکستان 2.9 میلیارد دلار است و بخش اساسی آن محض از چین است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
طبیبان تاجیک صبح 10 اکتبر در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان جراحی تبدیل گرده مهشید حامدی همسر ابراهیم حامدی معروف به ایبی هنرمند شناخته ایرانی تبار مقیم آمریکا را انجام دادند. طبیبان میگویند پس از جراحی 4 ساعته وضع مهشید حامدی معتدل است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین زروح‌اللهی را میکنم. لحظه های جراحی پیوندسازی خودی هنرمند ایبی پسرش فرشید حامدی و دوستان و نزدیکان حضور داشتند. ایبی هنرمند معروف ایرانی تبار در یک صحبت اختصاصی روز 10 اکتبر با رادیو آزادی گفت
خانومم جراحی دارن اینجا و خیلی خوشحالم که اینجا اتفاق افتاد. به امید خدا فکر میکنم جراحی موفق باشه که انشالله هست. من هر هفته میرم میرم امریکا دوباره برمیم. در فکر میکنم 3-4 هفته این مهمان شما خواهم بود اینجا.
ای بی 69 ساله با همسرش محشد 27 سال پیش در امریکا ازدواج کرده است. او میگوید تمامی ترانه های عاشقانه‌اش را در وصف محشد سروده است و با گذشت این سالها آتش عشق و محبتش به همسر کم نشده است. با آنکه آوازخوانی معروفی ترانه های حریق سبز، دلتنگم و دیگرها پشت دری جراحی با ژورنالیستان رادیو آزادی خیلی با جرأتانه صحبت میکرد، ولی احساس میشد که صدایش کمی میلرزد. وقتی چند از دوستانش به نزدی او آمدند، چشمانش پر از آب و چهرهش تر شد، احساسی که نتوانست پنهان کند. وی گفت
دلم شور میزنه، با اینکه مطمئنم به امید خدا همه چی درست خواهد بود، ولی دلشوره دارم، نگرانم و نگرانم.
نفری که گردش رو به محشد همسری ابی بخشیده است یکی از نزدیکان این خانواده بوده است. به گفته این آوازخوان همسری 53 ساله‌اش چند سالی اخیر از درد گرده رنج میکشید و نهایت دوستان طبیبش توصیه دادند که جراحی پیوندسازی رو در تاجیکستان زیر نظر تیم جراحان مشترک تاجیک و ایرانی انجام دهد. فرشید حمیدی یگانه پسر ابی که همراه با پدرش صبح چهارشنبه از سان فرانسیسکو آمریکا به دوشنبه رسید، توانست چند لحظه قبل از جراحی با مادرش دیدار کند و بعد این در صحبت به رادیو آزادی گفت مادرش پیش از آنها 10 روز قبل برای انجام تشخیص به تاجیکستان آمده بود. فرشید گفت در این لحظه ها همه فکر و خیالش درباره مادرش است و دعا میکند که او زود شفا یابد.
مطمئنم که همیشه به خوبی خوشی خواهد پیش رفت. مادرم خیلی شجاست، ولی امروز یکم نیاز داشت که ما شجاع باشیم واسه و منتظرشیم که بیاد بیرون.
همسری ای بی نخستین شهروندی آمریکا است که در تاجیکستان از عملیات پیوندسازی میگذرد. از کشورهای غرب قبلا یک شهروند اسپانیا نیز در این مرکز جراحی پیوندسازی گرده را پشت سر کرده است. جراحی پیوندسازی عضو در این مؤسسه طبی تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر ارزان‌تر بوده. سالهای اخیر صفت کاری آنها نیز مورد توجه کارافتاده‌ها از کشورهای خارجی شده است. سید محمود اسماعیل زاده رهبری مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسانی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت باری اول است که یک شهروند آمریکا و آن هم همسر یک آوازخوان مشهور ایرانی تبار را جراحی کردند. اسماعیل زاده افزود
در دوام سال 2018 قریب زیاده از 25 نفر بیمار ما از مملکت‌های خارجی پیوند کردیم، از آن جمله از